هر صبحانه خبر امروز گسترش تجمعات اعتراضی پراکنده به تهران و کرج، حاضران علیه جمهوری اسلامی و سرانش شعار دادند. همزمان با ادامه بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی، پلیس ایران از تشدید برخورد با حیوانات خانگی می‌گوید. پرونده تازه و مرتبط با جمهوری اسلامی در دستور کار دولت آمریکا واشنگتن احتمال حمایت مالی قطر از سپاه پاسداران را بررسی می‌کند. و وضعیت بحرانی استان‌های شمالی ایران به دنبال تعطیلی 6 روزه تهران، بخش عمده واکسن‌های اسپوتنیک تولید مشترک به روسیه باز می‌گردد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. مرگ بر دیکتاتور خامنه ای، حیا کن، رضا شاه روحت شاد، نمونه‌ای از شعارهایی که دوشنبه و در نخستین روز پس از تعطیلات 6 روزه تهران در بخشی از پایتخت ایران طنین انداز شد. تجمعاتی که عمدتاً در خیابان جمهوری در مرکز تهران و به دنبال قطع شدن برق منطقه آغاز و آرام آرام رنگ و بوی سیاسی تری به خود گرفت. گزارش‌های مردمی از شکل‌گیری تجمعاتی مشابه در بخش‌های دیگری از کشور از جمله در کرج هم منتشر شده. تجمعاتی که حاضران در آنها در حمایت از مردم خوزستان هم شعار دادند. با این حال تا کنون خبری از درگیری یا بازداشت حاضران در این تجمعات منتشر نشده. همزمان اما گزارش‌های مردمی از خوزستان از ادامه اعتراضات حکایت دارند، هرچند اختلال جدی اینترنت در این استان خبررسانی را با مشکل جدی روبرو کرده. قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، گزارشی ببینیم از سیاوش سعادتیان.
ده روز پس از آغاز اعتراض‌های گسترده در استان خوزستان و کشیده شدن دامنه آن به مناطق دیگر ایران، دیروز این اعتراض‌ها به تهران و کرج رسید و معترضان از هموطنان خود در خوزستان حمایت کردند. معترضانی که دیروز در خیابان جمهوری تهران تجمع کرده بودند، اعتراض خود را به قطع برق در هفته‌های اخیر نشان دادند و علیه مقام اول کشور شعار دادند. کرج معترضان دیشب با تجمع در خیابان‌ها شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. این ویدیو هم از شهرک مهدیه در کرمانشاه منتشر شده که در آن صدای تیراندازی به گوش می‌رسد.
جزای تیراندازی.
در روزهای گذشته به جز استان خوزستان به عنوان کانون اعتراض‌ها، تجمع‌های اعتراضی در شهرهای بجنورد، سقز و تبریز برگزار شده. همه این اعتراض‌ها یک وجه مشترک دارند: نارضایتی از وضعیت کشور و مشکلاتی که پس از سالها بی‌توجهی تبدیل به بحران شده است. نمونه‌اش این تالاب در غرب استان خوزستان، تالاب هورالعظیم که در آستانه خشک شدن قرار گرفته. به غیر از تلف شدن آبزیان و احشام و از بین رفتن درآمد مردم این منطقه، کارشناسان محیط زیست هشدار می‌دهند که خشک شدن تالاب هورالعظیم منجر به بحران دیگری به نام افزایش ریزگردها خواهد شد. احمد میدری نماینده سابق مجلس اخیراً گفته که اجرای پروژه‌های نفتی بدون ملاحظات زیست محیطی دلیل خشکی این تالاب است.
امروز مسئولین محیط زیست در این چند هفته اخیر اعلام کردن در واقع مسببه‌هاش هیچ که از سازمان محیط زیست کشور نداشت و از شوراهای بالادستی رفتن این مجوز رو گرفتن که تالاب هورالعظیم رو خوش بکنن، هورالعظیم رو بخشش رو خوش بکنن تا بتونن پروژه نفتی رو با قیمت پایین‌تر ایجاد بکنن.
نمونه دیگری از نارضایتی این روزهای مردم اینجا در شهر اصفهان دیده می شود. به دلیل کم آبی، آب آشامیدنی برخی از مناطق این شهر باید از طریق تانکر تامین شود و این وضعیت باعث عصبانیت مردم شده.
اگر آب نیست برای همه جا باید نباشه، نه که هم برای این محل در به در بدبخت فقیر نشین.
نبود آب، بیبرقی، گرانی، مشکلات اقتصادی و زیست محیطی و کمبود واکسن ضد کرونا از جمله مشکلاتی است که این روزها جامعه را در آستانه انفجار قرار داده. مقام‌های کشور برای فرونشاندن اعتراض‌ها و تامین نیازهای ابتدایی مردم پس از هفته‌ها تنش آبی در خوزستان اقدام به رهاسازی آب کرخه برای رسیدن به روستاها و تالاب هورالعظیم کردند. تصمیمی که شاید در کوتاه مدت کمبود آب را در برخی از مناطق این استان قدری جبران کند، اما ریشه مشکلات همچنان پا بر جاست.
آب صدها رو نمیتونیم به اندازه کافی رهاسازی بکنیم. این نه اینکه امروز نشه رهاسازی کرد، الان هرچه آب نیاز مردم عزیز خوزستان باشه میشه رهاسازی کرد، منتها ممکنه برای پایان شهریور و اوائل مهر ماه مردم دچار مشکل بشن.
در برخی از شهرهای استان خوزستان که در شبهای گذشته صحنه تظاهرات معترضان بود، اینترنت با اختلال روبروست و اطلاع زیادی از وضعیت این شهرها منتشر نمی شود. با وجود این سکوت خبری، حالا شهرهای دیگر ایران صدای اعتراض خوزستان شدند.
کرمانشاه پشتیبان خوزستانه.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
مهدی محمودیان همراه ماست، فعال مدنی مقیم تهران. آقای محمودیان، آیا این اعتراضات رو که در 10 روز گذشته از خوزستان شروع شده رو میشه ادامه اعتراضات آبان ماه 98 دید که با مشکلات معیشتی شروع شد و بعد به اعتراضات سراسری و سیاسی منجر شد؟
عرض کنم خدمتون که جوامع انسانی از یه زمانی فکر کردن برای این که بتونن وضعیت و زندگی بهتری داشته باشن حاکمیت یا حکومت‌ها رو به وجود آوردن و برای ارتباط با این حکومت از روش‌های مختلف استفاده کردن. در دنیای مدرن برای ارتباط با حاکمیت از رسانه‌ها و نهادهای مدنی، احزاب و سندیکاها استفاده میشه. ما در کشورمون در سالهای اخیر، یعنی تو 30 سال اخیر، مردم از طرق مختلف از حق خودشون برای اینکه بتوانن مطالباتشون رو و صداشون رو به گوش حاکمیت برسونن استفاده کردن. از حق انتخابات، حق رسانه، حق فعالیت‌های مدنی، حق حضور در احزاب و از طریق همه این طرقی که در اختیارش بود سعی کردن صداشون رو به مردم برسون. اما بعد از سال 96 و به طور مشخص بعد از سال 96 اتفاقی که افتاد این بود که مردم احساس کردن صداشون رو نتوانستند از طرق دیگری به گوش حکومت برسونن، حکومتی رو که میبایست ذیل مردم و ذیل جامعه تعریف بشه. مردم روش پرخطرتر و پرریسکتری مثل خیابون رو برای رسوندن صداشون به مردم انتخاب کرد، به حکومت انتخاب کرد. لذا ما بعد از سال 96 با جامعه روبرو هستیم که این بار بخشی از این جامعه فکر میکنه که بقایش در اینه که بیاد توی خیابون و از حقش که اون حق حاکمیت بر خودش هست استفاده بکنه و صداشو و مطالبهش رو به گوش مردم بده، به گوش حکومت برسونه. اون چیزی که در حال حاضر داره اتفاق میفته و از سال 96 شروع شده و طبیعتاً ادامه پیدا خواهد کرد، نه به عنوان یک موضوع مقطعی که بشه با سرکوب و نیروی مسلح و نمیدونم زندان و حبس و زنجیر به پایان رسوندش. اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که مردم، بخشی از مردم، خیابان اومدنشون از بابت اینکه رفاه داشته باشن نیست، یک انتخاب برای زندگی بهتر هم حتی نیست، انتخاب برای بقای، انتخاب برای اینه که تشنه باشند یا آب بخورن، بقا برای اینه که گشنه باشن یا سیر باشن. توی این انتخابه که دست به خطر، به رفتارهای پرخطرتر میزنن. پرخطر یعنی این که از حقوقی استفاده میکنند که خطر و ریسک بیشتری براشون داره، یعنی حضور در خیابون ریسک جانشون، جان رو در بر داره در برابر حکومتی که از بکار بردن اسلحه و کشتن چند صد نفر مردم ابایی نداره. اما این جامعه همه روش ها رو برای گفتگو با حکومت بکار برده، یعنی در زمانی به انتخابات اعتماد کرده، گفته من از طریق انتخابات مطالباتم رو پیگیری میکنم، زمانی گفته که من از طریق احزاب و تشکیل نهادهای مدنی این کار رو میکنم، یک زمانی سندیکاها و نهادهای صنفی حضور پیدا کردن، در دوره‌ای حتی با رأی دادن به افرادی مثل آقای روحانی، مثل آقای ریشهری، مثل آقای فلاحیان، گفتن که حکومت تو اون چیز کسی رو که تو قبول داری رو ما برای گفتن حرفامون انتخاب میکنیم.
آقای محمودیان، بله،
بنایی بر شنیدن صدای مردم نداره.
دو تا نکته رو اشاره کردید، این که مردم برای بقا میان به خیابون و این که این کاری که انتخاب میکنن، یعنی آمدن به خیابون، برای اونها ریسک داره. در مقابل اعتراض در ایران، همونطور که شما هم گفتین، دولت و حکومت سرکوب، بازداشت و کشتن رو انتخاب کرده و در مقابل هیچ جایگاهی هم پاسخگو نیست. اما در حال حاضر شرایط حکومت جمهوری اسلامی متفاوته، هم از نظر وضعیت مالی و هم انزوای جهانی. سرانجام این خشم برخاست از فقر رو، خشمی که برای به قول شما برای بقا هست، رو چگونه میبینید؟
ببینید، اون چیزی که در حال حاضر جمهوری اسلامی باید درک بکنه و باید بهش توجه بکنه اینه که جمهوری اسلامی هم در حال حاضر داره برای بقایش میجنگه، اما بقای یک حکومت به سرکوب نیست، چون زمانی سرکوب جواب میده که مردم ترسی از سرکوب داشته باشه، یعنی اکثریت مردم و چیزی برای از دست دادن داشته باشه. واقعیتش اینه که بخشی از مردم ما دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن، یعنی تنها چیزی که دارن جانشون، و اگر قرار باشد که ما با سرکوب بگیم تو برو خونت بشین و بمیر و تشنگی بکش و گشنگی بکش، بیکار باش، مشکلات شدید خانوادگی داشته باش به خاطر اینکه نمیتونی سر کار بری، نمیتونی زندگی خانوادت و زندگی فرزندانت رو تأمین بکنی، به این آدم نمیشه، این آدم رو نمیشه با سرکوب به خونه بری. جمهوری اسلامی هم الان باید انتخاب بکنه بین بقایش، یعنی چی بقا؟ یعنی که شنیدن صدای مردم، یعنی اینکه بدونه که حکومت اولین مؤلفه مشروعیتش کارآمدیه. وقتی نمیتونه حکومت کارآمدی داشته باشه به هر دلیلی، حالا این حکومت میخواد ایدئولوژیک باشه، میخواد پادشاهی باشه، میخواد جمهوری باشه، هر چیزی که باشه، اگر قرار باشه یک جامعه، یک حکومت اولین شرط حیات خودش یعنی کارآمدی رو نداشته باشه، طبیعتاً با مشکل روبرو میشه. کارآمدی در جمهوری اسلامی هم بدونه اینکه به توصیه کارشناسان توجه بکنه امکان پذیر نیست. بلد. کارشناسان به اتفاق معتقدند که باید برخی از مشکلات سیاسی کشور، چه در حوزه داخلی که یعنی توسعه سیاسی در داخل و ارتباط بین المللی و زندگی نرمال و ارتباطات نرمال با دنیا، تا این دوتا محقق نشه اساسا کارآمدیش به وجود نمیاد. وقتی به کارآمدی به وجود نمیاد، حالا مهم نیست که پشتوانه حکومت ایدئولوژی باشه، پشتوانش سلطنت باشه، پشتوانش جمهوری باشه، هر چیزی که باشه، ما از یک جامعه که 80% در انتخابات از حق انتخاب کردن استفاده کردن برای اینکه صداشون رو به گوش حاکمیت برسونن، رسیدیم به جامعه که ما در تهران در بهترین حالت 20، یعنی اگر تمام آمارها درست باشه، هیچ فشاری نباشه، همه نمیدونم به خاطر قطع یارانه و شایعه نمیدونم هر کی رأی نده باشه تو اداره کارش را نمیزن، همه اینا دروغ باشه و فقط اون رأیی که مردم بودن درسته، 24-5% تهران رأی ده، اون هم بخشش رأی باطله. اما و 78% مردم از این حق رأی دادن استفاده نکرد. من در پایان رأی کردم جمع‌بندی بکنم، عرض بکنم که اعتراض کردن، در خیابان بودن و حتی خشونت در خیابان، یعنی حتی خشونت، این بخشی از حق مردم ایرانه، بخشی از حق همه شهروندانیه که توی یک کشور زندگی میکنن و این حق رو دارند که حتی توی خیابون خشونت به خرج بدن. خشونت منظورم خشونت نسبت به انسان ها نیست، منظورم آتش زدن سطل آشغال، حتی حمله به اماکن عمومی، این حق رو دارن به عنوان یک شهروند برای اینکه بتونن صداشون رو به گوش حاکمیت برسن.
آقای محمودیان، همین جمله شما برای اینکه استفاده از خشونت در راهپیمایی ها یا تظاهرات یا اعتراضات در ایران خودش به نوعی میتونن منتقدان به این اشاره کنن که شما دعوت به خشونت میکنید، همین میتونه باعث بشه که حکومت انتخاب کنه بگه خب این افرادی که در خیابان هستن خشونتگرن و با همین حربه در حقیقت به سرکوب بیشتر بپردازه. آیا به نظر شما دعوت به خشونت آیا دست حکومت رو در سرکوب باز نمیکنه؟
عرض کنم که هیچ کس دعوت به خشونت نمیکنه. مردمی هم که تو خیابون هستن دست به خشونت نمیزنن، در اصل پاسخ خشونت حکومت رو میدن. هر نوع اتفاقی که در خیابون بیفته، اولین وظیفه حاکمیت حفظ امنیت حاضرین در راهپیمایی و تظاهرات و تجمعات، و مردم هم حق دارن در تجمعات شرکت بکنن، حضور پیدا بکنن، شعار بدن بر علیه حکومت و خواسته هاشون رو بگن. این کار یک کار پرخطره، اون هم در برابر حکومتی که خشونت میکنه. طبیعیه که وقتی گاز اشکاور تو خیابون زده میشه، من به عنوان کسی که در راهپیمایی شرکت کردم، بر اساس اون چیزایی که شنیدم، یک آتشی روشن بکنم که از خشونت حکومت دور بشم یا که آسیب کمتری ببینم. این کار رو من به عنوان یک توصیه نگفتم، به عنوان یک حق گفتم، به عنوان یک حق شهروندی که من به عنوان کسی که امروز روزی 320 نفر توی این کشور به خاطر ناکارآمدی حاکمیت جونشون رو از دست دادن و خشمگین هستن، اجازه دارن خشمشون رو به حاکمیت نشون بدن. این حقشونه، هیچ کسی حق نداره این حق رو از جامعه بگیره. و البته من به عنوان یک فعال مدنی معتقدم که حتی شاید حتما تظاهرات مسالمت آمیز و رفتارهای مدنی نتیجه مثبت‌تری در بر داره، با هزینه کمتر میشه به نتایج بهتری رسید، اما نمیتونم از حق مردم برای تجمع آزاد و با امنیت خودداری بکنم و این حق رو بیان نکنم، به این دلیل که حکومت میخواد یک رفتاری انجام
با سپاس از مهدی محمودیان، فعال مدنی مقیم تهران.
متشکرم.
امیر حسین اعتمادی، عضو فرشگرد، همراه ماست از آمریکا. آقای اعتمادی، تفاوت این اعتراضات با اعتراضات پیشین در ایران رو در چه میبینید؟
با درود. ببین، من تصور میکنم از نظر گفتمانی این اعتراضات بسیار شبیه هست و در ادامه و امتداد اعتراضات دی 96، بعدش تابستان 97، بعدش آبان 98 هستش، با یک تفاوت تاکتیکی و روشی بیشتر به نظر من. یعنی این بار برخلاف به ویژه دی و آبان 98 که ما یک اعتراض و خیزش سراسری همزمان رو داشتیم، به نظر میرسه که کمی اون سرکوب ها اثر گذاشته و مردم در استانهای مختلف در مناطق مختلف ایران به صورت در واقع پشت هم و نوبت به نوبت دارن به خیابون ها میان به جای اینکه همزمان با هم بیان بیرون. یک، این به نظرم در روش های اعتراض هم این رو میبید، مثلا روش رو بستن خیابون ها با آتش زدن لاستیک یا با اعتراضات برق‌آسایی که به سرعت به خیابون میان و بر میگردن، اینا به نظرم بیشتر تفاوت های روشی هستش، وگرنه شعارها بسیار شبیه همون شعارهایی که ما در دی 96 آبان 98 شنیدیم، رضا شاه روحت شاد یا آخوندار نمیدونم رها کنیم مملکت و حیا کنیم مملکت، یا شعارهای شبیه این که در اون سال هم در اون تظاهرات بزرگ دیدیم، امروز هم داریم میشنویم. طبعا بسیاری از شعارها هم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده که من فکر کنم اونم دلایل
با همین آقای اعتمادی ادامه بدیم. اشاره کردید که شعارها شخص اول حکومت رو نشانه رفته. شما به تفاوت‌های روشی این اعتراضات و اعتراضات‌های پیشین اشاره کردید. تعبیر شما از این که دیگه مردم مستقیم شخص اول مملکت رو نشانه میرن و علیه اون شعار میدن چیست؟
بزرگترین دلیلش من فکر میکنم اون اتفاقی که در روز 28 فرداد افتاد، یعنی 28 فرداد یک سکویی شده برای این اعتراضاتی که ما از دقیقا فرداش اتفاقا دیدیم. از 29 فرداد ما دیدیم اعتراضات به شکل‌های مختلف، کشاورزان، دامداران، بازنشستگان، اینها رو در خیابون بودن. اما اونتا این بار بیبرقی، بیابی بهونه‌ای شده برای اینکه اعتراضات مستقیم دیگه خود کل نظام و شخص خامنه‌ای رو هدف بگیره. مردم در 28 فرداد قدرتی که نیاز داشتم، اعتماد به نفسی که شاید بعد از آبان 98 سرکوب از دست رفته بود رو دوباره به دست آوردم و می‌بینیم که امروز مثلا در تهران چطور مردم به یک بهونه کوچیک دوباره به خیابونا اومدن. فراموش نکنیم حکومت آمدانه 6 روز هم تهران هم استان البرز رو تعطیل کرد از ترس اینکه اعتراضات در خوزستان و لرستان و جاهای دیگه به تهران کشیده بشه. امروز در اولین روزی که بازار تهران به نوعی باز شد، ما می‌بینیم که در همون محدوده بازار، خیابون جمهوری، بازار موبایل در تهران اعتراضات بوده و شبش در واقع در کرج اعتراضات در فردیس ادامه پیدا کرد.
آقای اعتمادی اشاره کردین که مردم ترسشون در حقیقت ریخته و به هر بهانه کوچکی هم به خیابان‌ها میان و درخواست خواستهاشو میکنن. به هر حال از استان خوزستان شروع شده این اعتراضات و حالا به تهران و کرج و شهرهای دیگه رسیده از جمله تبریز. این اعتراضات چقدر پتانسیل سراسری شدن داره؟
من فکر میکنم همین الان به نوعی سراسری شده. یعنی شما اگرچه اول در خوزستان بوده و بیشتر به نظر میرسید که اعراب خوزستان به خیابون ها اومدن، اما به فاصله کوتاهی بختیاری ها و در واقع لورها به خیابون ها اومدن در و شعارشون هم اتحاد بود، بختیاری با عرب اتحاد. بعد به یزدانشهر اصفهان رسید، در شیراز اعتراضات پراکنده‌ای بوده، در بوشهر به شما اشاره کردن در تبریز بوده، امروز تهران، کرج، من فکر می‌کنم در خراسان هم حتی داشتیم، در خراسان شمالی در بوشهر داشتیم. من تصور می‌کنم این بار هم داریم به سمت سراسری شدن میریم، منتها با یک تفاوت بزرگ که اعتراضات به یک درسی رو مردم گرفتن که لازم نیست برای رسیدن به هدفشون که مشخص انداختن حکومت هستش، الزاماً کار رو در یک زمان کوتاه، در یک بازی زمانی کوتاه انجام بدن. میتونن این کار رو در زمان طولانی‌تر اما با تداوم بیشتری انجام بدن. این چیزی که من برداشت میکنم داریم در ایران میبینیم.
امیر حسین اعتمادی همراه ما بود و سفارشگر از آمریکا.
سپاسگزارم.
همزمان با بالا گرفتن اعتراضات در گوشه و کنار ایران و در آستانه ماه محرم، دور تازه‌ای از برخورد نیروی انتظامی با حیوانات خانگی آغاز شده. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرده که با حضور سگ و سایر حیوانات در خودروها برخورد می‌شود. محمد حسین حمیدی البته پرت شدن حواس راننده را به عنوان بهانه این موضوع مطرح کرده، این در حالی است که تاکنون در هیچ کشور دیگری چنین موضوعی مطرح نشده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
سیل باشد و زلزله اگر که بنایی فرو بریزد یا شعله ها بیایند و ساختمانی را خاکستر کنند، آنجا بودند به امداد تا نشان آدمیزاد زنده را از زیر آوار شناسایی کنند. همراه بیماران بودند و درمانگرشان.
حدوداً 4 ماهه که سگ‌ها وارد مجموعه ما شدند. به مرور با توجه به فعالیت مربیان آموزشی ما و همینطور مربیان آموزشی که با سگ‌ها همراه بودند، به یه نتیجه معتبر و علمی رسیدیم که میشه بگی 99% این تراپی موفقیت آمیز بوده.
سگ‌ها بهترین دوستان انسان، تنها موجودی که میگویند صاحبش را از خودش بیشتر دوست دارد. در ایران اما حضورشان کمتر تحمل شده. هر از گاه خبر و تصویری از آزار و اذیت سگهای خیابانی و یا کشتارشان توسط مأموران یا پیمانکاران شهرداری ها واکنش فعالان حقوق حیوانات را در پی داشته. از ابتدای دهه 90 گروهی از نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی برای جرم‌انگاری آنچه گرداندن سگ و میمون در اماکن عمومی و انظار عنوان شد بودند. طرحی که مجازاتی چون 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی از 1 تا 10 میلیون تومان برای صاحب حیوانات در نظر گرفته بود اما تصویب نشد. با این حال و با آنکه ممنوعیت قانونی برای نگهداری از این حیوان خانگی و یا حضورش با صاحبش در خیابان وجود ندارد، مقامات انتظامی هر از گاه با توجیه‌های مختلف به برخورد با صاحبان این حیوانات پرداختند. در آخرین نمونه، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرده که برخورد با آنچه سگگردانی در خودرو می‌خواند در دستور کار پلیس است. محمد حسین حمیدی گفته جابجایی حیوانات در خودرو باید در جعبه مخصوص باشد و رها بودن حیوان در خودرو باعث پرت شدن حواس راننده می شود. پیشتر حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران هم از برخورد با آنچه سگگردانی در خودرو، پارک ها، معابر می خواند خبر داده و گفته بود با متخلفان برخورد جدی خواهد شد. هر از گاه ویدئویی از برخورد خشونت آمیز پلیس با صاحبان حیوانات خانگی منتشر می شود. برخورد با صاحبان حیوانات خانگی از سوی رسانه‌های حکومتی هم تبلیغ می‌شود و تلویزیون حکومتی ایران هم به جای آموزش حق حیات همه جانداران و مهربانی با آنها، با ارائه اطلاعات غیر علمی به ایجاد ترس و دلهوره در شهروندان دامن می‌زند.
سگگردانی، پدیده‌ای مذموم که در جامعه رخنه کرده و هزینه‌های سنگینی رو هم به دنبال داره.
از جمله با برجسته کردن خبر حمله سگ‌ها به دختری در لواسان، در حالی که پدر این دختر نظر دیگری دارد.
من به عنوان یه عضو کوچیک جامعه فکر می‌کنم ما به اصطلاح افراد و تفرید رو باید بذاریم کنار. من نوعی مثلا بدونم آره توی فلان پارکی که اگه برم مثلا اونجا جایی هست که حیوانات رو میارن، من بچه‌مو نمیبرم. به نظرم این کار خیلی قشنگه. بابا چی میشه که ما یه چیزی ثابت من داشته باشیم، یه چیز قشنگ، همه هم کنار هم شاد باشیم.
به تازگی شورای شهر تهران طرحی را به تصویب رسانده تا محیط‌هایی را برای گرداندن سگ‌ها در بوستان‌ها مجزا از محیط بازی کودکان در نظر بگیرند، طرحی که با مخالفت رسانه‌های تندرو مواجه شده. روزنامه کیهان وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی بیرون آوردن سگ‌ها را معضل اساسی جامعه دانسته و خواهان ورود قوه قضاییه برای برخورد با شهروندانی شده که سگ دارند. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ برخورد با صاحبان سگ‌ها را تلاشی برای حاکم کردن سبک زندگی اسلامی در جامعه معرفی کرده است. کمی آن طرف‌تر در ترکیه، کشوری با اکثریت مسلمان، اما حضور حیوانات و مهربانی به آنها بخش جدایی ناپذیر زندگی روزانه است. سگی در محوطه مسجدی زایمان می‌کند و امام مسجد از او نگهداری می‌کند. در ایران هم به نظر می رسد علارغم برخورد عبوس حکومت، هر روز که می گذرد مهربانی با حیوانات رواج بیشتری می یابد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما اعتراضات مردمی در ایران در حالی ادامه دارد که این کشور در آستانه تغییر دولت است. دولتی که قرار است یکی از مهمترین مذاکرات این کشور با جامعه بین الملل را هدایت و به سرانجام برساند. برای بررسی اعتراضات ایران بر گفتگوهای تهران و واشنگتن و روابط بین الملل این کشور همراه هستیم با جلیل روشندل که از واشنگتن ما رو همراهی میکنه، کارشناس سیاست خارجی. آقای روشندل، اعتراضات ایران ریشه های معیشتی داره که دولت بار اون رو روی دوش تحریم ها میذاره و بی سرانجامی مذاکرات. گفته شده دولت پیش رو سختگیرانه تر به مذاکرات برمیگرده. آیا گسترش این اعتراضات میتونه اهرام فشاری باشه برای دولت ابراهیم رئیسی که در مذاکرات به نوعی تغییر موضع بده و یا خاصش رو کمتر کنه؟
با سلام. البته یک حساب سرانگشتی به دو تا چهار تا به ما میگه که اگر این نارضایتی ها ناشی و حاصل بحران اقتصادی بوده که به علت تحریم ها ایجاد شده، عقل سلیم حکم میکنه که ما بیاییم و جلوی اون ضرر رو هر چه زودتر بگیریم. دولت آقای روحانی معتقد استش که ماها پیش میتونسته جلوی این ضرر رو بگیره. بنابراین هر کسی که جلوی مذاکره رو گرفته و نگذاشته که دولت بتونه با آمریکا به توافقی برسه که منفعت دو طرفه در آن رعایت بشه، در واقع علت و عامل این و انگیزش این به اصطلاح نارضایتی هایی است که بخش های عمده ای از مملکت رو الان در بر گرفته. بیابی میخواید بگید، خوشسالی میخواید، هر چی که میخواید بگید، یک بخش عمده اون به علت ناکارآمدی دولت و نظم نداشتن اقتصاد هستش که ما شاهدش هستیم. بدون حل این قضیه هم مسائل حل نمیشه. حالا آقای دولت آقای رئیسی که به چه دلیلی تصمیم گیری رو منتقل کردن به دوره ایشون مشخص نیست، به احتمال زیاد ایشون خواسته های جدیدی رو مطرح خواهد کرد. فقط باید دعا کنیم اینجا که شاید این مذاکرات به جایی برسه، به خصوص این که زمان بسیار زیادی گذشته و این نوع مسائل هر چقدر که ازش بگذره امکان توافق درش بیشتر از دست میره، به دلیل اینکه طرفین خواستای جدیدتری رو مطرح میکنن و میخوان امتیازات جدیدتری رو هم بگیرن که کار رو میتونه عملا به بنبست برسه.
آقای روشندل، اشاره کردید به خواستهای جدید. حالا از دعا که بگذریم، دولت جدید به ریاست ابراهیم رئیسی خواهد بود، کسی که سابقه ایشون عضویت در هیئت مرگ رو داره در سال 67 که به هر حال اون سالهای سیاهی در ایران بوده. از سوی دیگه قراره که تکلیف مذاکرات برجام رو تو این دوره تکلیفش مشخص بشه. پیش بینی شما چیه؟ آیا موضوعات حقوق بشری، اشاره کردین که خواستایی که میتونه تغییر کنه، آیا کشورهایی مثل آمریکا یا کشورهای دیگه‌ای که در به هر حال برجام هستن میتونن موضوعات حقوق بشری رو به این به مذاکرات اضافه کنن و در حقیقت از این به نوعی استفاده کنن در مذاکرات پیش رو؟
به طور یقین یک همچین اهرمی وجود داره و هر چقدر که این مذاکره طول بکشه احتمال این که اهرمای جدیدی رو کشورهای اروپایی و آمریکا ازش استفاده بکنن بیشتر میشه، به خصوص که متقابلا ما میبینیم ایران هم توقعاتی رو مطرح میکنه که اصلا ربطی به متن برجام نداره، از جمله اینکه آمریکا رو از طریق سازمان ملل مجبور بکنن که دیگه نتونه از برجام خارج بشه، در حالی که یک همچین مکانیزمی در داخل برجام پیش بینی نشده. پیامی که وزارت خارجه فرانسه در روز گذشته داده تا حدودی نشون میده که این زمان بی پایان نیست و میتونه به یک جایی در یک جایی به بنبست بخوره و اصل مذاکره وین از دست بره. بر صورت طرفین یک محاسباتی رو چه به لحاظ زمان و چه به لحاظ منافع ملی خودشون دارن و ادامه دادن این کش دادن این مذاکرات و طرح مسائل جدید با توجه به اینکه ایران بازنده اقتصادی قضیه است میتونه طرف مقابل رو دل سرد بکنه و به کل از این مذاکرات بیرون بکشه. خطر احتمال عدم نتیجه گیری زیاد هست و آقای رئیسی علاوه بر مسائل حقوق بشر عملکردش در مورد همین وقایع امروز که داره میگذره، وقایع چند هفته اخیر هم تحت مثلا ذره‌بین است و دنیا نگاه میکنه. بله. وقتی اینترنت بسته میشه، وقتی که امکان بازدید از مناطق در حال مشکل وجود نداره یا اگر وجود داره خبرهای واقعی منتشر نمیشه. بله. خود به خود حقوق بشری هم مطرح خواهد بود به تأثیر گذار.
جای روشندر همراه ما بود، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا.
بله.
بخش زیادی از اعتراضات سالهای اخیر ایران مرتبط با مسائل معیشتی و فسادهای مالی و اقتصادی بوده. سازمان رادیو تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی هم یکی از ارگانهایی است که همواره میزان بودجه، هزینه و تناسب آن با خروجی و تولیداتش سوال برانگیز است. به رغم بودجه بسیار سنگین ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی و ریزش جدی و مداوم مخاطبانش، گزارش‌ها از تخصیص 1050 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به این سازمان حکایت دارد. گفته شده قرار است این بودجه صرف تولید سریال و برنامه‌های سرگرم کننده شود، این در حالی است که در سال‌های اخیر عمده سریال‌های ایرانی نه در صدا و سیما که در شبکه‌های خانگی تولید و پخش می‌شوند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
<تص-> برداشت 150 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای هزینه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و ساخت برنامه‌های تولیدی، مستند، پویانمایی و فیلم و سریال. این در حالی است که در لایحه بودجه 1400 برداشت 2 میلیارد و 845 میلیون یورو از صندوق توسعه برای طرح‌های عمرانی، فناورانه و خلاقانه پیش بینی شده بود. امسال در بودجه مصوب کشور 2619 میلیارد تومان به صدا و سیما اختصاص داده شده بود، آن هم در حالی که سهم نهادهای مهمی مثل ستاد بحران کشور از بودجه کل فقط 13 میلیارد و 700 میلیون تومان بود. نکته دیگری که در برداشت از حساب صندوق توسعه وجود دارد، مبنا بودن نرخ ارز روز سامانه ETS یا همان نرخ ارز سنا برای تسعیر آن و تبدیل یورو به ریال است. اگر مبنا را برای تبدیل این بودجه به تومان بازار آزاد ارز قرار دهیم، سهم صدا و سیما از صندوق توسعه ملی رقمی در حدود 4200 میلیارد تومان خواهد شد. این یعنی رقمی بیش از 1.5 برابر ردیف بودجه این سازمان عریض و طویل و پرهزینه. گفته شده سهم تلویزیون از برداشت صندوق توسعه صرف تولید فیلم و سریال می شود. اگر این روزها و هفته ها و ماه ها مشتری شبکه های تلویزیونی بوده اید، کمتر با برنامه و یا مجموعه جذابی روبرو شده اید. مدت هاست که به اصطلاح کفگیر تلویزیون به ته دیگ خورده و تنها در مناسبت های خاص مانند نوروز است که یکی دو سریال با توان جذب مخاطب روی آنتن می روند. در باقی اوقات یا برنامه ها و سریال های تکراری پخش می شوند و یا فیلم ها و مجموعه هایی که پتانسیل کشیدن مخاطب به پای تلویزیون را ندارند و صرفا آنتن پرکن هستند.
مادر من.
از سوی دیگر در چند سال اخیر سریال سازی و جذب مخاطب از این راه از صدا و سیما به سمت شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌های آنلاین تغییر مسیر داده و بخش اصلی تولید در این حوزه سرگرمی در شکل و محتوای دیگری انجام می‌شود. کمتر بودن نسبی ممیزی و بازتر بودن دست مجموعه سازان در فضای آنلاین به جای تلویزیون باعث کوچ کارگردانان و بازیگران از تلویزیون و حتی سینما به سمت این پلتفرم‌های تازه شده و سال‌هاست که کارگردانانی چون حسن فتحی، مهران مدیری، رضا عطاران برای تلویزیون مجموعه نمایشی نساختند. از سوی دیگر بخش مهمی از بودجه ساخت سریال‌های تلویزیونی در سال‌های اخیر صرف تولید آثاری با مضامین امنیتی، آن هم با حمایت‌های سپاه و وزارت اطلاعات شده. این گونه آثار در سال‌های اخیر تقریباً همیشه یک پای ثابت آنتن تلویزیون بودند، از گاندوی 1 و 2 گرفته تا خانه امن و ترور خاموش. حالا اما چیزی که مشخص نیست اینکه اضافه بودجه چند هزار میلیاردی صدا و سیما قرار است در چه مسیرهایی هزینه شود. آیا دو مجموعه پرهزینه سلمان فارسی به کارگردانی داوود میرباقری و یا موسی به کارگردانی ابراهیم حاتمکیا قرار است حسابی روی دست مدیران این سازمان خرج بگذارند و یا قرار است بخشی از این بودجه به صورت ارزی در خارج از کشور و در شبکه‌های برون‌مرزی صرف تقویت پروپاگاندای حاکمیت شود؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما تظاهرات مردمی علیه جمهوری اسلامی در شرایطی دامنه‌دارتر میشه که ایران با یکی از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی در تاریخ معاصر خود دست به گریبان است. همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، آیا میتوان گفت که دشواری‌های اقتصادی عامل اصلی گسترش اعتراض‌های مردمی است از جمله در پایتخت؟
ببینید، اعتراض‌های اوج‌گیرنده چند روز گذشته که کانون اصلی اون بحران شدید آب در خوزستان و پیامدهای اون هست، ریشه های خاص خودش رو داره، ولی دامنه این اعتراض ها و به خصوص گسترش اونها به سایر استان ها نشون میده که بحران آب و مشکلات دیگری مثل بحران برق که به خودی خود خیلی مهم هستند، اگر در بطن یک بحران عمومی سیاسی و اقتصادی و همینطور اجتماعی قرار نمی گرفتند، در یک فرصت کوتاه به این سطح از انفجار نمی رسیدند. من در اینجا فقط به ابعاد اقتصادی بحران اشاره می کنم. در واقع بحران خوزستان خیلی زود ابعاد ملی به خودش گرفت، چون که اقتصاد کشور در سال 1400 از یک دوره 10 ساله بسیار سخت عبور کرده که به اون میگن دهه از دست رفته. میانگین نرخ رشد کشور در این 10 سال 0 بوده، به گفته مرکز آمار سفره ایرانی ها در این دهه زیر فشار رکود و تورم در مناطق شهری 20% و در مناطق روستایی 31% کوچکتر شده. آخرین نرخ تورم دوره زمامداری آقای روحانی که به تیر ماه مربوط میشه بر پایه محاسبات رسمی نشون میده که تورم سالانه به 44.2% رسیده که بالاترین سطح این شاخص است در 25 سال گذشته. آقای روحانی تورم 35% رو از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت و تورم بالای 44% رو برای جانشینش به ارث میگذاره. اضافه کنیم که طی دهه گذشته نابرابری های اجتماعی هم در ایران شدت گرفته. از این 10 سال شوم 8 سال اون با حسن روحانی گذشت و در این شرایط میشه گفت که ایشان با یکی از بدترین کارنامه های اقتصادی کاخ ریاست جمهوری ایران رو ترک میکنند.
آقای خواهر، شماره بسیار زیادی از شاخص‌های اقتصادی ایران به گفته شما در وضعیت قرمز هستند. پرسش اینجاست که آیا میشه مسئولیت این وضعیت رو تنها به گردن حسن روحانی انداخت که درست یک هفته دیگه کرسی ریاست جمهوری رو به جانشین خودش ابراهیم رئیسی واگذار خواهد کرد؟
ببینید 42 سال هست که کشور از لحاظ اقتصادی در وضعیت قرمز به سر میبره. در همه این سال‌ها نرخ تورم جز در چند سال استثنایی 2 رقمی بوده، نرخ رشد یا ضعیف بوده یا منفی. پول ملی ایران در این 4 دهه سال به سال بی‌ارزش شده. بدون تردید میشه گفت که در فاجعه اقتصادی دهه اخیر، یعنی دهه 1390، حسن روحانی خیلی مقصر هست، چون به وعده هایی که داده بود عمل نکرده و دچار روزمرگی شد. ولی بیشتر از حسن روحانی این نظام جمهوری اسلامی است که تقصیر داره و ثابت کرده که نمیتونه خودش رو با توسعه اقتصادی آشتی بده. میبینیم که تظاهر کنندگان ایرانی هم بیش از اینکه دولت روحانی رو هدف قرار بدن، کل نظام حاکم بر ایران رو زیر پرسش میبرند.
آقای خواهند، از لحاظ اقتصادی چه چشم‌اندازی میبینید برای دولت ابراهیم رئیسی؟
شمار زیادی از اقتصاددان‌ها و همینطور اتاقای بازرگانی در 2-3 هفته گذشته رهنمودهایی رو در عرصه اقتصادی به آقای رئیسی ارائه کردند. تجربه بسیار تلخ حسن روحانی نشون داد که این رهنمودهای فنی در شرایط سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل میشن به باد هوا، چون همونطور که عرض کردم یک نوع آشتی ناپذیری وجود داره بین الزامات اقتصادی قرن 21 و نظام جمهوری اسلامی و میشه گفت که رعایت ملاحظات صرفا فنی جواب نمیده.
فریدون خواوند همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. در پی هر اعتراض و سرکوبی در ایران نام سپاه پاسداران و زیر شاخه های آن به میان می آید. یکی از دلایلی که این سازمان قدرتمند نظامی سیاسی و اقتصادی در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا قرار دارد و هر گونه همکاری و ارتباط با آن هم از دید کاخ سفید عملی مجرمانه شمرده می شود. حالا یک رسانه آمریکایی از آغاز تحقیقات دولت این کشور درباره احتمال و اتهام تأمین مالی سپاه پاسداران از سوی کشور قطر خبر داده. به گزارش وبسایت خبری تحلیلی واشنگتن اگزامینر، وزارت خارجه آمریکا مشغول بررسی و راستی آزمایی پرونده‌ای در مورد همکاری قطر و سپاه پاسداران است، پرونده‌ای که اسرائیل در اختیار واشنگتن قرار داده بود. نازافرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
واشنگتن میگوید در حال بررسی ادعای اسرائیل درباره همکاری سپاه پاسداران و قطر است. موضوع تامین مالی سپاه از سوی قطر ابتدا توسط اسرائیل مطرح شد. راون ریولین، رئیس جمهوری پیشین اسرائیل در دیدارش با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مستنداتی را در این زمینه ارائه داده بود. بر اساس گزارش وبسایت واشنگتن اگزامینر، وزارت خارجه آمریکا در حال پیگیری موضوع است. سپاه پاسداران در دولت دونالد ترامپ در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجه قرار گرفت. دولت جو بایدن هم در همین موضع باقی است. در جریان مذاکره های احیای برجام در وین، یکی از شروط ایران لغو تحریم های سپاه بود. کارشناسان میگویند که در صورت پذیرش این درخواست از سوی آمریکا، این نهاد نظامی میتواند در مذاکره های احتمالی بر سر مسائل نظامی منطقه با آمریکا و متحدانش شرکت کند. همچنین راه قانونی برای نقل و انتقال بانکی برای سپاه که متهم به تامین مالی و نظامی برخی شبه نظامیان در منطقه که واشنگتن آنها را تروریستی میخواند باز خواهد شد. اما اسرائیل که مخالف پیوستن ایالات متحده به برجام است، در کنار مدارکی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران که تل‌آویو آنها را مخفیانه خوانده، یک پرونده قطور و تازه در ارتباط با تهران تهیه کرده و به جو بایدن داده است. قطر که رابطه نزدیکی با ایران دارد، بارها پیشنهاد پادرمیانی برای رفع تنش‌های تهران و واشنگتن را مطرح کرده. قطر خود روابط پرتنشی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس داشته. این کشور تا ژانویه امسال به مدت 3 سال و نیم به اتهام همکاری با ایران و حمایت از تروریسم تحت تحریم‌های عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر قرار داشت. در مدت بیش از 3 سال محاصره اقتصادی و سیاسی قطر، بارها گزارش‌هایی از ارسال غذا و کالا توسط ایران به قطر منتشر شده بود، موضوعی که روابط این دو کشور را محکم‌تر کرده است. حالا گزارش واشنگتن اگزامینر درباره همکاری سپاه و قطر در حالی منتشر شده که پنجشنبه گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در واشنگتن دیدار کرده بودند. برقراری ثبات در خاورمیانه یکی از محورهای گفتگوی آنها بود. عبدالرحمن آل ثانی میگوید خواستار کمک در راستای ایجاد امنیت در منطقه است.
رابطه قطر و ایالات متحده برای دهه ها نزدیک بوده و ما مشتاقانه منتظریم که مذاکراتمان به ارتقای این رابطه، پیشرفت و صلح و امنیت در منطقه و میانجیگری در رفع برخی از اختلافات و درگیری هایی کمک کند تا به برقراری ثبات در منطقه منجر شود.
مشخص نیست که آیا درباره مسئله تامین مالی سپاه از سوی قطر هم صحبتی بین این دو مقام رد و بدل شده یا نه، اما روز یکشنبه، یعنی چند روز پس از دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه قطر به تهران سفر کرد. عبدالرحمن آل ثانی میگوید که آمادگی پادرمیانی برای پایان دادن به بحران عمیق بین عربستان و شماری از کشورهای منطقه با ایران است. تهران در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده که پیشرفت‌هایی در زمینه تنش‌زدایی با عربستان حاصل شده. ریاض بارها از متحدان اروپایی و آمریکایی خود خواسته تا در مذاکره‌های احیای برجام برنامه موشکی و فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه را هم در نظر بگیرند. حالا که مذاکره های وین گره خورده، همچنان معلوم نیست که تلاش ها برای رفع تنش های ایران با آمریکا و همپیمانان منطقه ایش چه نتیجه خواهد داشت. ناز آفرین، امیرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما در کنار انواع بحران‌های معیشتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور که هر کدام به نحوی در اوجگیری اعتراضات نقش دارند، بحران همه‌گیری کرونا و تبعات هم دست از سر ایرانیان بر نمی‌دارد. یک نماینده استان گلستان از وضعیت وخیم مناطق شمالی کشور و خوابیدن بیماران کرونایی در کف بیمارستان‌ها خبر داده. غلام علی کورساری هجوم مسافران به این مناطق در طول تعطیلات 6 روزه تهران را عامل این موضوع دانسته، در حالی که مسئولان درمانی درباره ادامه شرایط فعلی در طول هفته‌های آتی هشدار می‌دهند، به نظر می‌رسد امید چندانی به ورود سریع و انبوه واکسن‌های اسپوتنیک تولید داخل هم به بازار وجود ندارد. به گفته یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، روسیه خواستار بازگشت بخش عمده واکسن‌های تولید مشترک به این کشور شده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
اوضاع خراب کرونا در تهران. توصیف معاون درمان ستاد ملی کرونا در تهران از وضعیت شیوع کووید 19 در پایتخت. نادر توکلی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه گفت که تقریباً 60% ظرفیت بیمارستان‌های پایتخت به بیماران کرونایی اختصاص داده شده است. به دنبال قرمز شدن وضعیت شیوع کرونا در تهران، تمام ادارات دولتی در این شهر از سه‌شنبه هفته گذشته به مدت 6 روز تعطیل شدند و ورود خودروهای غیربومی به شهرهای ایران ممنوع اعلام شد. اما به گزارش رسانه‌های داخل ایران، شهروندان تهرانی همچنان به شهرهای شمالی کشور سفر می‌کنند. مسئله‌ای که برخی معتقدند وضعیت شیوع در استان‌های شمالی را بحرانی کرده است، به خصوص استان گلستان. گزارش‌ها از ایران حاکی از پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در این استان است. غلام علی کوهسار، نماینده رامیان و آزادشهر، در صحن علنی مجلس دیروز اعلام کرد که برخی بیماران در این استان به دلیل کمبود تخت کف زمین می‌خوابند.
به رغم تلاش کادر درمان، تذکرات جدی را طی تماس‌هایی به وزارت بهداشت داده ایم، اما پاسخگو نیستند و عدم کنترل ورود و خروج به استان و همچنین قطعی آب و برق مزید بر علت شده و مسئولان پاسخگو نیستند.
وضعیت کرونا در شهرهای دیگر ایران هم بهتر نیست. مثل اینجا بیمارستان الزهرای شهر اصفهان.
همونجوری که ملاحظه کردین امشب شدیداً اورژانس شلوغ بود و بیمارا از تمام اورژانس‌های دیگه سرازیر شده بودن به این اورژانس ما. و همونجوری که می‌بینین همین بیمارستان هم در شرف پر شدن است به زودی و در پیک پنجم که به نظر بنده و همکاران سنگین‌ترین پیک کرونا هست طی این یکی دو سال اخیر مواجه است.
بر اساس داده‌های منتشر شده دیروز وزارت بهداشت ایران، طی 24 ساعت گذشته 322 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند و نزدیک به 32,000 مبتلای جدید به کرونا شناسایی شدند. این آمارها در حالی اعلام می شود که سازمان نظام پزشکی ایران تعداد واقعی قربانیان کرونا در این کشور را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد کرده است. واکسیناسیون در 2 هفته گذشته کمی سرعت پیدا کرده، اما هنوز تا واکسینه کردن کل شهروندان ایران فاصله زیادی وجود دارد. بسیاری از برنامه‌هایی که مسئولین در ماه‌های گذشته برای تأمین واکسن کرونا وعده دادند با مشکل مواجه شدند. از جمله تأمین واکسن از خط تولید مشترک واکسن اسپوتنیک روسیه در ایران و تولید انبوه واکسن‌های ایرانی. در ماه‌های گذشته حکومت ایران بارها اعلام کرده بود که نزدیک به 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی روسیه به ایران تحویل داده خواهد شد، اما هنوز این وعده محقق نشده است. در هفته‌های گذشته بارها مسئولین ایران کمبود واکسن در این کشور را به گردن کشورهای خارجی انداختند. هفته گذشته سفیر ایران در روسیه در واکنش به این اظهارات گفت که روسیه برای تامین واکسن اسپوتنیک وی روی خط تولید مشترک با ایران حساب باز کرده است. این در حالی است که از صحبت‌های هفته پیش علیرضا رئیسی و یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران به نظر می رسد که روسیه بیشتر واکسن های اسپوتنیک وی تولید شده از خط مشترک با ایران را برای خود می خواهد. موضوعی که مرتضی خاتمی در صحن علنی مجلس روز یکشنبه تایید کرد و گفت که مسئولین انتظار داشتند که تمام واکسن های اسپوتنیک وی تولید شده در ایران در اختیار این کشور قرار بگیرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
رئیس فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای برخورد کیمیا علیزاده با ناهید کیانی در المپیک را تصمیم سیاسی از سوی کمیته بین‌المللی المپیک عنوان کرد. مهدی رستم‌پور همراه ماست، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک، تا به این موضوع بپردازیم. مهدی، آیا این ادعای آقای پولادگر صحت داره؟
درود رویا. به هیچ وجه نه فقط این ادعا، بلکه سایر مواردی که در بیانیه فدراسیون تکواندو آقای پولادگر منتشر کرده به طور کلی کذبه. اول اینکه این مواجهه کیمیا علیزاده با ناهید کیانی مطابق مقررات بوده، چون رنکینگ ناهید کیانی پایین بوده این مسابقه برگزار شده و اصلا ارتباطی با IOC نداره. فدراسیون جهانی تکواندو این جداول و تعداد شرکت کننده ها، شیوه برگزاری مسابقات گزینشی، همه از پیش طراحی شده. در اغلب رشته ها هست این مسابقه های مقدماتی برای راهیابی به جدول اصلی. و اصلا این ژست که کمیته بین المللی المپیک علیه ایرانه یا فدراسیون های جهانی علیه ایرانن، دیگه بین مردم هم خریداری نداره، حتی برعکسش رایج هست و تصورات بر اینه که IOC مماشات میکنه با جمهوری اسلامی و اگر بخواد قوانین خودش رو کمیته بین المللی المپیک طبق منشور المپیک به اجرا بگذاره، اصلا افرادی مثل آقای پولادگر رو به صحنه رقابت های المپیک راه نمیدن.
اما مهدی، ثریا آقایی اولین زن ایرانی در تاریخ بدمینتون المپیک اولین بازی خودش رو با برتری پشت سر گذاشت. وضعیت ثریا آقایی در ادامه مسابقات چگونه است؟
بسیار بازی خوبی انجام داد و تونست به عنوان اولین زن ایرانی در تاریخ المپیک در رشته بدمینتون اولین پیروزی رو هم به دست بیاره. خب بدمینتون رشته بسیار پرتحرکیه، شبیه رقص، پر از جهش‌ها و پرش‌ها و سبک‌ترین الوسه ورزشی بدمینتون جز رشته هایی که بسیار لباسش سبک، به خاطر همین سرعت عمل و بازی کردن با حجاب اجباری بسیار سخت. جالب، حریفش فاطمه عبدالرزاق از کشور مالدیو مسلمونه، اما او با لباس های رسمی بدمینتون بازی کرد بدون حجاب، ولی ثریا آقایی با وجود این مشقت بسیار غیر قابل تحمل واقعا باید این بازی رو انجام داد تا بدونیم در سطح المپیک با لباس غیر استاندارد بازی کردن و پیروز شدن چقدر سخته، ولی خب این کار بزرگ رو انجام داد و تونست این بازی رو ببره. البته رقابت بعدیش مقابل حریف چینی بسیار سخته.
و سعید مولایی تنها جودوکار ایرانی حاضر در المپیک توکیو است، اما نه با پرچم ایران. مولایی امروز در روی تاتامی خواهد رفت. این قهرمان پیشین جدای جهان چقدر شانس کسب مدال داره مهدی؟
المپیک بسیار متفاوتیه برای ایرانی ها، به خاطر اینکه هم در تیم اعزامی از ایران ورزشکاران ایرانی حضور دارن، هم در تیم پناهندگان حضور دارن، هم در تیم جمهوری آذربایجان و هم در تیم مغولستان. سعید مولایی در گام اول مقابل حمزه دیدار از قزاقستان قرار میگیره. قبلا با هم سه بار رویارو شدن. اگر از این مسافه سلامت بگذره بسیار شانس مدالش بالا خواهد رفت. تنها جودوکار ایرانی حاضر در مسابقات که با پرچم مغولستان البته در این مسابقات حضور داره.
مهدی رستم‌پور در کنار ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی موقع به دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. از شما دعوت میکنم که آخرین خبرها را به غیر از بخش تصویری رادیو فردا در رادیو و وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید و با رادیو فردا به روز باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و منا باشید.